بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت همه عزیزان سلام عرض می کنم، سال نو رو تبریک میگم خدمت شما همه دوستان خوب و ارجمند. انشاءالله که سالی پربار همراه با برکت و پیروزی و سلامتی در پیش داشته باشید. خب ما به یاری خداوند بحثمون رو از امروز شروع میکنیم و همونطور که میدانید بحث ما ادامه مباحث قبلی خواهد بود. یعنی ما در این ترم قصدمون این هست که تمثیل‌های عرفانی ابن سینا رو شرح بکنیم و همونطور که مستحضر هستید با تمثیل رسالت و طیر آغاز کرده بودیم و قسمت های از این رساله رو خوندیم که من امروز این بحث رو ادامه میدم. خب رسیدیم به بند ششم این تمثیل که اتفاقا اصل تمثیل هم از همین جا شروع میشه، چون اون چرا که قبلا خوندیم مقدمه تمثیل بود در حد یک صفحه که توضیحاتی رو که لازم بود من خدمت عزیزان عرض کردم و امروز خب وارد خود تمثیل میشه. پس عنایت بفرمایید به متن قصه بند ششم. اکنون باز به سر قصه شویم و اندوه خیش شعر دهیم. بدانید ای برادران حقیقت که جماعتی صیادان به صحرا آمدند و دامها بگستردند و دانها بپاشیدند و داهولها و مترسها به پای کردند و در خاشاک پنهان شدند و من میان گله مرغان می آمدم، چون ما را بدیدند صفیر خوش می زدند، چنان که ما را به گمان افکندند. بنگریستیم جای نزه و خوشی دیدیم، هیچ شک در راه نیامد و هیچ تهمت ما را از صحرا باز نداشت. خب من ابتدا حالا مفردات این متن رو حالا توضیح میدم، گرچه فکر میکنم که تقریبا همه اصطلاحاتش روشن هستش. خب ابن سینا میگه الان ما دیگه وارد قصه بشیم، به قصه برگردیم و اندوه خیش شعر دهیم و این اندوه، این غمی که میخواد شعر بده دقیقا همون اندوه غربت هست، غم غربت هست و به یک معنا میشه گفت که این اندوه خیش شعر دهیم. اگر بخوایم به اصطلاحات امروز مخصوصا مطابق با فلسفه اگزیستانس ازش تعبیر بکنیم، این اندوه همون ترس آگاهی هستش. یعنی اندوهی که ابن سینا ازش یاد میکنه اندوه از دست دادن چیزی از حطام دنیوی، چیزی از متاع دنیوی و مادی نیست. خب معمولا ما به خاطر از دست دادن اون چیزی که مربوط به دنیای ما هست یا به طور کلی دارایی ما هستش اندوه میخوریم، اما منظور از این اندوه یک اندوه بزرگی است که این اندوه بر از دست رفتن چیز بزرگی است، غم از دست دادن بزرگی است و این غم در حقیقت غم از دست دادن وطن اصلی است و این چیزی که ابن سینا با عنوان اندوه ازش تعبیر میکنه اندوه بر آن از دست رفته بزرگ، بر آن گم شده بزرگ است و البته داره حالا ماجرای این اندوه رو و گرفتار شدن در این اندوه رو بیان میکنه. بدانید ای برادران حقیقت که قبلا اصطلاح برادران حقیقت رو توضیح داده بودم، جماعتی صیادان به صحرا آمدن. خب اینجا ابن سینا طبعا از زبان پرندگان سخن میگه، ولی این زبان پرندگان، این مانند کردن خودش به پرنده فقط یک تمثیل یا یک مجاز نیست، بلکه به همون معنایی که عرض کردم یک رمزه. یعنی در حقیقت ما اگر بخواهیم خودمون رو در این عالم یا نفس خودمون رو در این عالم به زبانی بیان بکنیم، با عبارتی به تصویر بکشیم، بهترین عبارت برای بیان آن گویی پرنده است. و اصلا خداوند پرندگان رو آفریده و این پرندگان همونطور که به هر حال یک واقعیت هستند، یک وجه رمزی هم دارند. در ابتدای بحث هم دیدیم که به هر حال هر چیزی در این عالم می تواند بیانگر حقیقتی ورای خودش باشه و این مهم مهم این است که ما ذهنهای رمز اندیش داشته باشیم، ما قدرت بر تعویل داشته باشیم. و ابن سینا در اینجا با همون قدرت تعویلی گویی که این وجه حکایتگرانه و این وجه رمزی و تمثیلی رو در پرنده کشف میکنه و برای ما اون اندوه خودش رو در این قالب توضیح میده. خب جماعتی صیادان به صحرا آمدن، دقیقا ما هم همینطور بوده دیگه، یعنی هم ماجرای آدم و حوا که در کتاب مقدس آمده و در قرآن کریم هم آمده، به هر حال شیطان برای آدم و حوا دام گسترد، دانه پاشید و اونها رو گول زد و چیزی رو به اونها وعده داد که خیلی وسوسه کننده بود، خیلی به نوعی مقاومت ناپذیر بود و اون این بود که من شما رو به یک جاودانگی میخواهم سوق بدهم و این وعده‌ای که به شما میدهم وعده جاودانگی است و بنابراین آدم و حوا گول خوردن. و حتی دیدید که جالبه که شیطان طبق نص صریح قرآن سوگند خورد به آدم و حوا که من ناصح هستم، من خیرخواه شما هستم و صادقانه شما رو پند میدم، اندرز میدهم به این چیزی که شما رو به اون دعوت میکنم. و حالا جالب اینه که خب آدم و حوا گویی تصوری از دروغ و سوگند دروغ نداشتن، وقتی که شیطان سوگند خورد و به سوگند به خدا خورد، به هر حال اینها شک نکردند که او ناصح صادق است. اما این وضعیت رو خب حالا ابن سینا داره بیان میکنه، منتها این نکته رو توجه داشته باشیم که اتفاقا در تفسیرهایی که از قرآن و کتاب مقدس شده این هست که در واقع آدم و حوا، یعنی دو تا بحثه که آیا آدم و حوا فریب شیطان رو خوردن و بعد اون گناه اونها به صورت موروثی به ما منتقل شد، یا نه همه ما در اون مرتبه حضور داشتیم و این فریبی نیست که آدم و حوا دچار آن شده باشند و به واسطه اونها، با واسطه ما دچار چنین فریبی شده باشیم، بلکه خود ما هم، یعنی تک تک انسان هم گویی که این فریب رو خوردن. به هر حال خب جماعت صیادان به صحرا آمدند و دامها بگستردند و دانها پاشیدند و داهولها. داهولها خب همون در واقع علامت هایی است که شکارچیان نصب می کنند تا در واقع جانوران از آن بترسند و بعد از اینکه از اون علامت ترسیدن، خب حرکت می کنند به طرف دام هایی که اونها قرار دادن می روند. به هر حال اینها هم تطمیع کردند و هم تهدید کردند ما رو، هم به اصطلاح دانه پاشیدند و هم تا داهول و مترس به پای کردند و خودشون هم و در خاشاک پنهان شدند. و من میان گله مرغان می آمدم، خب من هم در میان گله مرغان بودم و اینها وقتی که ما را دیدند، چون ما را بدیدند صفیر خوش می زدند، چنان که ما را به گمان افکندند. این در حقیقت اینکه میگه که سفیر خوش میزدن چنان که ما را به گمان انداخ افکندن، این نکته دقیقی داره. خب اینها صداهایی ایجاد میکردن، آواز خوشی میخواندند و این آواز خوش ما را به گمان افکند. چرا ما را به گمان افکند؟ به دلیل اینکه ما خاطره ای از اون آوازهای خوش داشتیم، یعنی ما در جایی آواز خوش رو شنیده بودیم و بعد این آوازی که اینها البته بلند کرده بودند ولی آواز جعلی بود و دروغین بود ما را فریب داد. این اشاره داره به مضمونی که حالا در ادامه عرض خواهم کرد، ولی به طور کلی در بحث فلسفه موسیقی خیلی اهمیت داره که اصلا این که ما از صداهای موسیقی خوشمون میاد، این که آواز خوش برای ما دلچسب هست، به دلیل این هست که ما این آوازها رو اصلشون رو در جای دیگری شنیده ایم. مولانا میگه که بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. ما همه اجزای عالم بوده ایم، ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت این لحن ها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آید از آنها چیزکی. خب ما در بهشت اجزای آدم بودیم، به همین معنا عرض کردم که ما در اون احوالی که بر آدم گذشته، چه احوال خوب و چه احوال بد، شریک بوده ایم. به هر حال این صداهای خوش رو ما شنیده ایم. این صداهای خوش به تعبیر مولانا بانگ گردش های چرخ است و حالا اونجا به طور طبیعی این نواهای خوش وجود داشته، چون این نواها نتیجه حرکت چرخ عالم هست، بانگ گردش های چرخ است. ولی حالا انسان ها وقتی که این صداها رو موسیقیدان ها ایجاد میکنن، اون خاطره در ما زنده میشه، چون ما اینها رو در بهش شنیدیم و البته دچار فراموشی شدیم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، وقتی که در واقع اسیر جسم شدیم، در تن قرار گرفتیم، دچار تردید شدیم درباره اونها، اصلا اونها رو فراموش کردیم. اما به هر حال این به یادمون میاد، وقتی که صدا رو میشنویم برای ما تداعی میکنه. و بعد میگه خب صیادان اون صداها رو، اون نواها رو بلند کردن چنان که سفیر خوش میزدن، چنان که ما را به گمان افکندن. خب ما این نواها رو، این سفیر خوش رو قبلا در بهشت شنیده بودیم و باز هم فکر میکردیم که خب اون جایی که داریم به طرفش میریم بهشت دیگری است یا همون بهشت است. بنگریستیم جای نزه و خوشی دیدیم، هیچ شک در راه نیامد و هیچ تهمت ما را از صحرا باز نداشت. خب وقتی هم که نگاه کردیم، ظاهر اون جایی که اینها ما را دعوت می کردن، جایی که اون صدا ازش بلند می شد، ظاهرش هم زیبا بود، نیکو بود و خوش بود، طوری که هیچ تردیدی به دلمون راه نیافت و هیچ تهمت، یعنی هر چه قدم که علیه اونجا می شنیدیم، تهمت به معنای نقد هایی است که به اونجا وارد میشد، اشکال هایی است که درباره اونها، درباره اون صحرایی که ما رو بهش دعوت میکردن، همه اون نقد هایی هم که میشد، اینها رو ما به هیچ وجه جدی نمی گرفتیم. روی بدان دامگاه نهادیم و در میان دام افتادیم، چون نگاه کردیم حلقه های دام در حلقه های ما بود و بندهای تله ها در پای ما. خب همه و وقتی که متوجه شدیم کار از دست شده بود، چون حلقه های دام در حلق ما بود، در گلوی ما بود، بندها و تله ها در پای ما بود. همه قصد حرکت کردیم تا مگر از آن بلا نجات یابیم. خب در ابتدا این زندان برای ما خیلی گران می آمد، خیلی دشوار بود که ما بتوانیم اون رو تحمل بکنیم، بنابراین حرکتی کردیم، تلاشی کردیم، ولی تلاش کردیم که نجات پیدا کنیم. هرچند بیش جنبیدیم بندها سختتر شد، اما تلاش ما نتیجه نداد، بلکه به دلیل اون تلاشی هم که می کردیم و به نوعی با گره ها با بندها ور می رفتیم، اون بندها محکمتر هم می شد. گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود. اما بعد از این که تلاش های نافرجامی انجام دادیم، پس هلاک را تن بنهادیم و بدان رنج تن در دادیم و هر یکی به رنج خیش مشغول شدیم که پروای یکدیگر نداشتیم. روی به جستن حیله آوردیم تا به چه حیلت خیش را برهانیم. خب بعد از اینکه ناامید شدیم و دیگر از همدیگر بریدیم، دل کندیم و کسی پروای دیگری نداشت، کسی به فکر نجات خودش نبود و اگر هم تلاشی می کردیم این بود که هر کس می خواست به نوعی خودش رو نجات بده. روی به جستن حیله آوردیم تا به چه حیلت خیش را برهانیم. یک چند همچنان بودیم تا بران خو کردیم. خب یه تلاش های فردی، تلاش های مذبوحانه فردی، بعد از اون تلاش های جمعی، تلاش های فردی هم کردیم، ولی خب این هم نتیجه نداد. یک چند همچنان بودیم تا بران خو کردیم و قاعده اول خیش را فراموش کردیم و با این بندها بیارامیدیم و با تنگی قفس تن در دادیم. خب یه مدتی هم با اون تلاش های فردی و جمعی که پشت سر گذاشتیم به اون خو کردیم، یعنی تبدیل شد به شرایط عادی زندگی ما و قاعده اول خیش فراموش کردیم. مثلا یادمون رفت که ما طور دیگری زندگی می کردیم، ما به تعبیری در خور گونه دیگری از زندگی هستیم، به طور کلی اون رو فراموش کردیم و قاعده اول رو فراموش کردیم و این وضعیتی که الان در اون قرار داشتیم تبدیل شد به قاعده مسلط زندگی ما، قاعده اصلی زندگی ما، و ما این بندها رو به عنوان واقعیت پذیرفتیم و فکر کردیم که واقعیت زندگی ما همینه و به تنگی قفس تن در دادیم. این تا حدی از جهتی، حالا این تعبیر ابن سینا از جهتی شبیه تمثیل غار افلاطون هست، که خب غار افلاطون هم دیدید که در اونجا میگه که فرض کنید افرادی که در غاری زندگی میکنن و اینها پشتشون به دهانه غاره، هرگز نمیتوانند دهانه غار رو ببینند و از دهانه غار به کسانی رو که یا موجوداتی رو که بیرون از اون هستن نظاره کنند و آنچه را که از عالم برای اونها مشهود هست غیر از اون قاری که درش قرار دارن، فقط سایه هایی است از افرادی که در از مقابل قار عبور میکنن، افراد یا اشیایی که عبور میدن و سایه هاشون بر دیواره پایانی قار میفته، به خاطر اینکه روشنایی که قدر اندکی روشنایی که در قار وجود داره و اینها اون سایه ها رو میبینن. بنابراین همه واقعیت زندگی برای اونها این غار هست و فراتر از خود غار موجوداتی که در اونجا غیر از خودشون میتوانن مشاهده بکنن سایه های اون موجوداته و طبیعیه که وقتی که سایه ها رو میبینند، سایه ها اون پایه و مایه از واقعیت ندارن که بخوان روشون حساب بکنن و براشون جدی باشه شناختن اونها و فهمیدنشون. اما خب ابن سینا در واقع اینجا دست روی یک نکته میگذاره که این نکته به نظرم در فرهنگ ما بسیار مهمه، بسیار حیاتیه. من اجازه میخوام که حالا این مضمون ابن سینایی رو لااقل در نوشته های دیگران هم قدری توضیح بدم و بعد نشون بدم که چگونه هم از منظر دینی، هم از منظر ادبی و هم از منظر عرفانی متفکرین ما به این نگریستن. و این نکته رو هم حالا چون بحث ما قربان شناسی هست توجه داشته باشید. این مضمون مضمون قربت آگاهی، قربت آگاهی یکی از اساسی ترین مضمون ها در نوشته های قربان هستش و به خصوص دوستان مراجعه بکنن یا قبلا هم لابد مطالعه کردن. من در مقدمه در پیش گفتار کتاب معبد مکاشفه اونجا این مضمون رو توضیح دادم تحت عنوان از ترس آگاهی تا قربت آگاهی. در واقع اون چیزی که برای قربان در نوشته هاش به لحاظ وضعیت وجودی انسان بسیار اهمیت داره و این رو در فلسفه ما میابه و گویی فلسفه های دیگر از این غافلن، یعنی به طور کلی میخواد بگه که فلسفه های دیگر، چون به هر حال اون چیزی که به انسان جهت میده فلسفه است دیگه، میگه فلسفه های ما، فلسفه های مدرن ما این آگاهی از قربت رو از دست دادن. اینها یعنی فلسفه های ما در فضایی دارن حرف میزنن، در فضایی دارن میاندیشن که دقیقا همین فضایی است که در عبارت پایانی ابن سینا در اینجا بیان شد. یعنی گفت قاعده اول خیش را فراموش کردیم و با این بندها بیارامیدیم و با تنگی قفس تن در دادیم. یعنی ما با قاعده اول خیش زندگی نمی کنیم، با قاعده دومی که قاعده جعلی است، قاعده غیر حقیقی است و بر زندگی ما حاکم شده، با اون قاعده زندگی می کنیم. جای قربان میگه که ما آگاهیمون رو از دست دادیم نسبت به این که ما داریم در دخمه کیهان زندگی میکنیم، در دخمه جهان زندگی میکنیم. این جایی که ما توی زندگی میکنیم پسترین جا، تاریکترین جای جهان هست. حالا البته بنا به حکمتی که عرض خواهم کرد، حالا در مناسبت دیگری که اینجا ممکنه دور بشیم، بنا به حکمتی ما گرفتار دخمه کیهان شده ایم و تمام صلاح و سعادت ما هم در این بوده که این دخمه رو تجربه بکنیم. ولی این سیر، این حبوط در دخمه، این فرو افتادن در دخمه فقط به کار کسی میاد، فقط برای کسی سعادت بخش هست که متوجه دخمه شدنش باشه. ولی کسی که متوجه نیست و تلاشی برای بیرون شدن از اون انجام نمیده، خب گویی که فلسفه وجودی خودش رو از دست داده، او اصلا به فلسفه وجودی خودش پایبند نیست. خب حالا این مضمون ابن سینا چند تا عبارت دیگر رو که فکر میکنم با قوتی حتی بیشتر از اون چی که ابن سینا میگه این مطلب رو بیان میکنن، ولی همه تحت تأثیر این نگرش هستن. یه بحثی قربان داره که این تفکر اسلام ایرانی و به خصوص بنیادهای فلسفیش رو میگه سیناییه. به همین دلیل هم من در ترم گذشته خب این بحث رو به تفصیل بیان کردم که هم سهروردی سیناییه، هم ملا صدرا و هم حتی عرفای ما که حالا مخصوصا در ادامه در مورد نسبت این بحث ابن سینا با عرفان به خصوص با منطق و طیر عطار عرض خواهم کرد. جالبه که عبارتی رو از رسائل اخوان الصفا میخونم و ببینید، گویی که اخوان الصفا همین مضمون رو و چقدر لحن ابن سینا به لحن اخوان الصفا نزدیکه. ببینید، اعلم ایها الاخ ان النفس اذا لم تستبصر ذات اذا لم تستبصر ذاتها و لم تعرف جوهرها و مبدأها و معادها و لم تحس به قربتها و ما هی علیه فی هذه الدنیا من المهنت و البلوا مادام یمکنها البحث و الاجتهاد و التعلم و لها تمیز و عقل و حواس صحیحه و یمکنها الاعتبار و البحث و البیان فلم تجتهد حتی بقیت امیا الی الممات فهی بعد الممات اعما و ازل سبیلا کما ذکر الله تعالی و من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما و ازل سبیلا. دقیقا همون نتیجه گیری که عرض کردم از بحث ابن سینا می توانیم داشته باشیم که چرا ابن سینا این مضمون رو در ابتدای تمثیل بیان می کنه، گویی که اخوان الصفا همین نتیجه گیری رو دارن به ما برای ما بیان می کنن. اجازه می خوام که این عبارت رو ترجمه و شعر بکنم. ببینید، اعلم ایها الاخ، بدان ای برادر، و این برادری که میگن دقیقا همون برادران حقیقت ابن سیناست، اون برادرانی است که وحدت اونها بر مبنای حقیقت ایجاد شده. بدان ای برادر، به تعبیری ای برادر حقیقت، ان النفس، تا زمان نفس انسان اگر به خودش آگاه نشه و جوهر خودش رو و مبدأ و معاد خودش رو نشناسه، یعنی خودش رو نشناسه، مبدأ خودش رو، اینکه از کجا آمده و معاد خودش رو و اینکه به کجا میخواد بره، خب این یه بحث کلیه، اما اون جایش که خیلی جالبه یعنی اینها رو نشناسه، و لم تو حس به قربتها، و قربت خودش رو احساس نکنه، یعنی متوجه قربت خودش نشه، قربت آگاه نشه، احساس نکنه قربتش رو، و ما هی علیه فی هذه الدنیا من المهنت و البلوا، و اون مهنت و بلوا و آشوب و گرفتاری رو که در این دنیا هست این رو احساس نکنه، یعنی در این دنیا احساس راحتی بکنه. خب تا زمانی که و امکان بحث و اجتهاد در یادگیری و قدرت تمیز و عقل و حواس صحیحه داشته باشه، یعنی همه امکان بحث و بررسی و تأمل و تفکر در این موضوع رو داشته باشد، و یمکنها و توانایی اعتبار و بحث و بیان، عبرت گرفتن و بحث و بررسی اینها رو داشته باشه، فلم تجتهد، اما با همه توانی که داره، با همه قابلیتی که داره کاری نکنه، یعنی به این وضعیت خودش خو بگیره و به تعبیر ابن سینا قاعده اول خودش رو فراموش بکند، فلم تجتهد حتی بقیت امیا الی الممات، تا زمان مرگ نسبت به این موضوع نابینا باشه، کور باشه، فهیه بعد الممات اعما و ازل و سبیلا، او بعد از مرگ هم کور و گمراه هستش، همونطور که خداوند در سوره اسراء آیه 72 می فرماید که و من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما و ازل و سبیلا، کسی که در این دنیا کور باشه، نابینا باشه، در آخرت کورتر و گمراهتره، و این کور بودن، این نابینا بودن رو در اینجا هم ابن سینا و هم اخوان الصفا به معنای نابینا بودن به این وضعیت قربتی که ما در اون گرفتار هستیم معنا میکنه. همین مضمونی که ابن سینا بیان میکنه ما قبلا در اون کلاس های کتابخونه ملی خب این توفیق رو داشتیم که رساله عقل سرخ سهروردی رو شرح بکنیم، و من اینجا حالا بعضی دوستان که خدمتشون بودم از باب یادآوری و از باب ارتباط بین ابن سینا و سهروردی و این عبارتی رو از عقل سرخ عرض میکنم، و این در واقع یکی از مؤیداتی است برای بحثی که ترم پیش داشتیم که چگونه سهروردی تداوم ابن سینا هست، و این رو بیشتر از همه در همین تمثیل‌های عرفانی این دو فیلسوف بزرگ میبینیم. ببینید اونجا در اوائل رساله عقل سرخ، سهروردی اینجوری مینویسد که دوستی از دوستان عزیز مرا سوال کرد که مرغان زبان یکدیگر دانند. پرسید که آیا مرغا زبان هم رو میفهمند پرندگان؟ گفتم بلی دانند. گفت تو را از کجا معلوم کرد؟ تو از کجا میدونی؟ تو مگر زبان مرغان میدونی؟ تو مگر میتوانی با مرغان ارتباط برقرار بکنی؟ و جالبه که در ادامه تمثیل سهروردی میگه که من اول به صورت پرنده آفریده شده بودم. گفتم در ابتدای حالت چون مصور به حقیقت خواست که بنیاد مرا پدید کند، مرا در صورت بازی آفرید. در ابتدای حالت وقتی که مصور یعنی صورت بخش، میدونید که یکی از صفات خداوند مصوره. خب خداوند وقتی که خدای صورت بخش وقتی که خواست بنیت مرا پدید کند، یعنی اون بنیاد نهاد مرا به وجود بیاره، مرا در صورت بازی آفرید. و باز هم خب میدونم پرنده شکاری و گویی که در میان پرندگان هم خب باز یه جایگاه خاصی داره دیگه. میشه گفت که این تعالی جویی در پرندهی مثل باز از همه پرندگان دیگر نمایان تره. و حالا اون قصیده خوندنی و معروف مرحوم خانلری هم که درباره عقاب هست، قدری از این مضمون رو البته حالا با یک نگاه به نظرم غیر عرفانی و غیر فلسفی تری و این رو به تصویر کشیده و حالا بد نیست که دوستان به اون هم مراجعه بکنن. و در آن ولایت که من بودم دیگر بازان بودند، ما با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخن یکدیگر فهم می کردیم. گفت آنگه حال بدین مقام چگونه رسید؟ گفت خب اگر شما باز بودید و اونجا با همدیگه زندگی می کردید، چجور شد که کارتون به اینجا کشید؟ گفتم روزی صیادان قضا و قدر دام تقدیر باز گسترانیدند و دانه ارادت در آنجا تعبیه کردند و مرا بدین طریق اسیر گردانیدند. پس از آن ولایت که آشیان ما بود به ولایتی دیگر بردند. آنگاه هر دو چشم من بردوختند و چهار بند مختلف نهادند و 10 کس را بر من موکل کردند، 5 را روی سوی من و پشت بیرون و 5 را پشت سوی من و روی بیرون. این 5 که پشت سوی من داشتند و روی ایشان بیرون، آنگه مرا در عالم تحیر بداشتند، چنان که آشیان خیش و آن ولایت و هرچه معلوم بود فراموش کردم و میپنداشتم که من پیوسته خود چنین بودم. خب البته در این قسمت حالا من چون قصد شرح عبارت سهروردی رو ندارم و در اون فایل های عقل سرخ هم خود این مفردات یک یک توضیح داده شده دیگه تکرار نمی کنم، ولی کلیت بحث سهروردی که رساله خیلی به نظرم ارجمند و مهم عقل سرخ رو بر این اساس تفسیر تألیف کرده است، با همین مضمون سینایی آغاز میشه. و وقتی که ما این دو رساله رو با هم مقایسه میکنیم، گویی که عقل سرخ سهروردی شرح و بست همین بحثی است که در رساله طیر به اختصار بیان شده. و همچنین بد نیست که باز هم دوستان مراجعه بکنن، که من اینجا دیگه وقتتون رو نمیگیرم، ولی برای اینکه این شباهت‌های مضمونی و حتی ساختاری و در عبارت رو هم ببینید، میتونید به رساله لغت موران سهروردی فصل هشتم مراجعه بکنید و در اونجا هم همین مضمون که ما پرنده بودیم و در فضای آزادی زندگی می کردیم که این فضای آزاد یک باغ بهشتی است، یعنی همون بهشت عدن هست و بعدن به دلیلی گرفتار شدیم و در زندان اسیر گشتیم، این در جاهای مختلف میگم در تمثیل های عرفانی مثل همین دو نمونه که عرض کردم یا سه نمونه که خود اخوان الصفا هم، حالا من کلیت بحثشون رو و اون عبارتی که نتیجه گیری بود عرض کردم، ولی در رسائلشون داستانهای قریب به همین مضمون رو بیان کردن. خب اما این فقط در تمثیل‌های عرفانی این گونه نیست. تمثیل‌های عرفانی ابن سینا و سهروردی یا حتی اخوان الصفا، بلکه می‌دونید که به زبان فلسفی این دقیقا همون چیزی است که اصطلاحا بهش میگیم نظریه قدم نفس در مقابل حدوث نفس. اگر بخوایم بنیاد فلسفی نظریه ابن سینا در اینجا رو بیان بکنیم، باید بگیم که این نظریه نظریه قدم نفس هست که در واقع میدونید که در بین فیلسوفان ما وقتی که بحث نفس مطرح میشه که نفس چگونه در عالم ما حضور پیدا کرده، چگونه نفس در عالم ما موجود شده، چون از در اعتقاد فیلسوفان ما فرقی نمی کنه، در همه مکاتب اعتقاد بر اینه که نفس یک سرشت ازلی داره، یک سرشت آسمانی داره و متعلق به عالم ماده نیست، از عالم دیگری وارد عالم ما شده. و بنابراین وقتی که میگن نفس مجرده، معنیش اینه دیگه، یعنی نفس هیچ وجه مادی نداره. در تعریف نفس هم اینجوری میگن دیگه، یعنی میگن که نفس ذاتاً مجرده و فعلاً مادی هست، ذاتش یک موجود مجرد هست ولی برای اینکه بخواد فعلش رو انجام بده نیاز به ماده داره. اما اینکه این نفس پیش از آن که به هر حال وارد عالم ما بشه، پیش از آن که به بدن تعلق بگیره، وقت سوال هست که وجودش به چه صورت بوده. معمولا در فلسفه ما خب دو نظریه هست که یکی نظریه افلاطونی است و یکی نظریه ارسطویی. نظریه افلاطونی نظریه قدم نفسه که طبق نظریه افلاطون نفس قدیم ازلی است، یعنی قبل از اینکه اساساً بدن وجود داشته باشه نفس موجود بوده و وجودش هم یک وجود لازمان هستش، یعنی اینجوری نیست که از یک تاریخ مشخصی در یک زمان مشخصی خلق شده باشه، چون زمان و تاریخ در عالم ماده صدق میکنه، بیرون از عالم ماده زمان به معنایی که ما میگیم وجود نداره. بنابراین از دیدگاه افلاطون نفس ازلی است، به خصوص حالا در آثار افلاطون هم اگر بخواید مراجعه بکنید، کتاب رساله منون افلاطون و همچنین در رساله جمهوری، به خصوص در رساله منون افلاطون که بحث یادآوری رو مطرح میکنه، خب این یادآوری مبتنی بر این هست که چون افلاطون اونجا به استدلالش اینه که اثبات میکنه، حالا لااقل به زعم خودش اثبات میکنه که ما چیزی رو در این عالم یاد نمیگیریم، اصلا یادآوری ممکن نیست، چون وقتی که مجهولی برای ما مطرح میشه، سوالی برای ما پیش میاد، استدلال میکنه از دو حال خارج نیست، یا ما آگاهی به آن داریم یا نداریم. اگر آگاهی داشته باشیم که خب معلوم ماست، و اگر نداشته باشیم چیزی که ما هیچ گونه آگاهی نسبت به اون نداریم، هیچ گونه سوال، هیچ گونه شناختی نسبت به اون نداریم، این نمیتواند برای ما محل سوال قرار بگیره. به تعبیری لا میز فی الاعدام، در اعدام تمایز نیست و چیزی که برای ما مجهول مطلق باشه، مجهول محض باشه، امکان نداره که ما به اون بیندیشیم، تا چه رسه که بخوایم سوالی دربارش مطرح بکنیم و چیز تازه‌ای دربارش یاد بگیریم. بنابراین استدلال افلاطون اینه که اگر ما به چیزی توجه پیدا میکنیم، چیزی برامون سوال میشه و به دنبال فهمیدنش میریم، این معناش اینه که ما یک خاطره ای از اون داریم، یک شناختی نسبت به اون داریم و حالا تلاش ما به نوعی برای محقق ساختن اون آگاهی قبلی هستش. بنابراین افلاطون اونجا با قاطعیت در رساله منون اثبات میکنه که هر چیزی رو که ما فکر میکنیم یادگیری است، در حقیقت یادگیری نیست، بلکه یادآوری است، تذکره. و همچنین در رساله فایدون افلاطون اون وقت استدلال های مختلفی میاره، اقامه میکنه بر اینکه نفس ما پیش از اینکه وارد دنیا بشه وجود داشته و مرگ بهانه است، وسیله است که ما دوباره به همون جایی که در اونجا بودیم باز میگردیم. و جالبه که در رساله فایدون که به نظرم خیلی رساله خوندنی هست، یعنی صرفاً این نیست که افلاطون در اونجا میخواد یک بحث فلسفی درباره مرگ بکنه، بلکه حقیقت مرگ رو و به تعبیری نترسیدن از مرگ رو داره برای ما به تصویر میکشه. و همون چیزی که افلاطون میگفت که فلسفه تمرین مردنه، به نظرم این واقعیت رو درباره خود افلاطون ما به عیان میبینیم که اونجا خب میدونید رساله فایدون در واقع ماجرای آخرین روزهای سقراط هست، وقتی که سقراط محکوم به اعدام شده و باید جام شوکران رو سر بکشه و شاگردان سقراط خب قبل از اون پیشنهاد کرده بودن که ما ترتیبی دادیم که بتوانی از زندان فرار بکنی و استدلال های مختلفی هم می آوردن، از جمله می گفتن که نگران نباش، هیچ کس به خاطر فرار تو آسیب نمی بینه، هیچ مأمور زندانی دستگیر نمیشه که دغدغه اخلاقی داشته باشی، از طرف دیگر هم اگر از این مرحله نجات پیدا بکنی عمر دراز خواهی یافت و می توانی بهره های علمی فراوانی به شاگردانت بدی، برای بشریت مهم باشی و همه استدلال های این چنینی رو میکردن. ولی خب سقراط میگفت که من نمیخواهم با فرار از زندان به یک قانون شکن تبدیل بشم، یعنی اینکه من وقتی که در شهر آتن ماندم با موندنم در شهر آتن تعهد کردم، قبول کردم که به قوانین آتن پایبند باشم و حالا طبق این قوانین، طبق اون کسانی که بر حال در مقام، طبق نظر کسانی که مطابق با این قوانین بر در مقام قضاوت نشستن، من محکوم به اعدام هستم. بنابراین اگر فرار بکنم قانون شکنی کردم و به اون تعهدی که در ابتدا سپردم پایبند نماندم. حالا صرف نظر از اینکه استدلال افلاطون سقراط در حقیقت تا چه حد درست هست یا نه، ولی خب اون داستانی که افلاطون بر این اساس ساخته و در رساله فایدون میاره، هم در رساله فایدون و هم در رساله های دیگر، و وقتی قسمتش این مرگ اندیشی سقراط هست که حالا به نوعی نظر خود افلاطون هم هست، مرگ اندیشی سقراط، و مهمتر از همه این هست که اونجا شخصیت آرمانی سقراط رو به گونه ای تصویر میکنه که این که او هیچ ترسی از مرگ نداره و در آخرین لحظات زندگیش طوری به استقبال مرگ میره که شادانتر از همیشه است. و وقت این رو تبیین فلسفیش اینگونه است که خب این نفسی که نفس سقراط باشه، یه نفس آدمی، نباید نگران از این باشه که حالا داره به جایی برمیگرده که اونجا بهتر از این جاییست که در اون گرفتار شده. اون قربت خودش رو در این عالم درک کرده و بنابراین داره به اونجا برمیگرده. خب اما حالا بنیاد نظریه افلاطون ازلیت نفس، قدم نفس هست، در مقابلش حالا نظریه‌ای که از آثار ارسطو استنباط میشه نظریه حدوث نفسه. و حالا اونهایی که ارسطو رو تفسیر به اصطلاح دوالیستی میکنن، به این معنا که نفس رو مادی نمیدونه، مجرد میدونه، ولی معتقد هستن که این نفس مجرد با حدوث بدن به بدن تعلق میگیره. فیلسوفان ما جالبه که هم ابن سینا و هم سهروردی در رساله های فلسفیشون، نه در رساله تمثیلی که اینجا موضوع بحث ما هست، در رساله های فلسفیشون ارسطویی فکر میکنن نه افلاطونی، یعنی طرفدار نظریه حدوث نفس هستن. حدوث نفس به این معنا که نفس قبل از اینکه بدن وجود پیدا بکنه هیچ تحققی نداره، هیچ موجودیتی نداره، ولی به محض اینکه بدن تحقق پیدا کرد و صلاحیت دریافت نفس رو هم داشت، اون موقع است که آفریدگار نفسی رو خلق میکنه و این نفس به بدن تعلق میگیره. و اینجا یکی از بحثایی که حالا در نوشتهای کربن هم شما باش بر میخورید، به خصوص در همین کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، این نکته رو متذکر میشه. خب ظاهرا یک تناقضی بین آراء سهروردی و ابن سینا وجود داره، به دلیل اینکه در رساله های فلسفی، در نظریات فلسفی محضشون یه چیز رو میگن و در نظریه در رساله های تمثیلیشون چیز دیگری. چون همونطور که میبینیم به صراحت در این رساله های تمثیلی سهروردی و ابن سینا هر دوشون بر مبنای قدم نفس حرف میزنن، چون اگر قدم نفس رو نپذیریم و این نظریه رو قبول نداشته باشیم اساساً تمثیل ها بی‌معنا میشن. همه این تمثیل ها یا بخش زیادی از تمثیل های سهروردی و ابن سینا برای این هست که اون زندگی ما قبل از تعلق نفس به بدن رو به ما یادآوری بکنن. به هر حال این رو حالا باید بیشتر روش اندیشید و حتی در اسفار هم ملا صدرا یک چنین نقدی به ابن سینا و سهروردی وارد میکنه و از جمله اونجا میگه که مگر میشود کسی به ابدیت نفس معتقد باشه ولی ازلیتش رو انکار بکنه؟ چون ببین همه فیلسوفان ما معتقدن که نفس ابدی است، جاودانه است، یعنی بعد از مرگ باقی میماند. ملا صدرا میگه که ابدیت و ازلیت دو روی یک سکه هستن. اگر ما ابدیت رو، نفس رو پذیرفتیم، باید ازلیتش رو هم بپذیریم. و حالا اگر ازلیت نفس رو پذیرفتیم، ازلیت نفس در حقیقت همون نظریه قدم نفسه که البته خود ملا صدرا سعی میکنه به نحوی بین اینها جمع بکنه. میگه که نفس یک وجه نفسیت داره و یک وجه عقلیت. اون چیزی که حادثه نفسیت نفسه، ولی اون چیزی که قدیمه عقلیت نفسه و به نوعی حالا راه حلی برای این مسئله پیدا میکنه. منتها به این نکته توجه داشته باشیم که به هر حال این نظریه که در همین عبارت ابتدایی تمثیل من عرض کردم، بحث بسیار مهمی است در فلسفه ما، در ادبیات ما، در عرفان ما و همچنین در اعتقادات شیعی. اینجا خوبه که عبارتی از شیخ صدوق رو بخونم که خب حالا اون گفتم در فلسفه داستان از چه قراره، اما در اعتقادات شیعی ببینید. خب یک کتابی داره شیخ صدوق تحت عنوان کتاب الاعتقادات. کتاب الاعتقادات در واقع اعتقادنامه ما شیعیانه، یعنی اونجا میخواد بگه که ما شیعیان اعتقاداتمون چیه. و جالب هست این عبارتی که حالا عرض میکنم و این رو ملا صدرا در کتاب المشائر نقل کرده از قول شیخ صدوق. و البته شیخ صدوق با اینکه خیلی شخصیت معتبری در تشیع هستش دیگه، میدونید جایگاه شیخ صدوق رو، اما برخی از ظاهریون ما یعنی اهل حدیث به این جور عبارات که در شیخ صدوق میرسن خیلی براشون گران تمام میشه و حتی گاهی مثلا شخصیت او رو زیر سوال میبره. ولی به هر حال این عبارت شیخ صدوق این هست که اعتقاد و ناف النفوس انها هی الارواح التي تقوم بها حیات النفوس و انها الخلق الاول لقول النبی ان اول ما ابدع الله تعالی هی النفوس المقدسه المطهره فانتقها بتوحیده ثم خلق بعد ذلك سایر خلقه. خب میگه که اعتقاد ما درباره نفس ها، یعنی همین نفس هایی که انسان ها داره، اینا اعتقاد ما اینه که اینها ارواح هستند. ببین فرق ارواح و نفوس، یعنی ارواح میشه گفت که ارواح به معادل فلسفیش میشه عقول، و عقول یا عقل برخلاف نفس که ذاتن گفتیم نفس ذاتن مجرده و فعلا مادی است، ارواح ذاتن و فعلا مجردن، یا عقول ذاتن و فعلا مجردن، هم ذاتشون مجرده و هم در فعل مجردن. عقول نیازی به بدن ندارن و بدون بدن هم میتوانن موجود باشند و تأثیر داشته باشند، مثل وجود ملائکه. خب پس اینجا عبارت شیخ صدوق اینه که اینها نفوس، نفوس همون ارواح هستند که حیات نفس ها به واسطه اوناست، یعنی اصلشون روحه، اصلشون عقله، و اینها خلق اول هستند، اولین مخلوق خداوند همین نفوس هستند. چرا؟ و استناد میکنه به سخن پیامبر که فرمود که اولین چیزی که خداوند ابداع کرد نفوس مقدس مطهر بودن. نفوس مقدس مطهر یعنی نفوس اولیا، نفوس انبیا، نفوس معصومین، که خداوند اونها رو آفرید و انتقها به توحیده و اونها رو به توحید خودش، یگانگی خودش گویا کرد، و اینها خلق اول خداوند هستند و بعد از اون سایر آفریده ها رو، یعنی بعد از نفوس سایر آفریده ها رو آفرید. اما جالب نکات بعدیش که چقدر به این مضمون ابن سینایی نزدیکه، و اعتقاد و نافیها انها خلقت للبقا و لم یخلق للفنا. اعتقاد ما اینه که اونها برای بقا آفریده شدن نه برای فنا. این همون اعتقاد به ابدیت نفوس هستش. و انما تنقلون من دار الى دار، و اینها از خانه به خانه دیگر منتقل می شوند. و ان الارواح فی الدنیا قریبه و فی الابدان مسجونه. و همچنین اعتقاد ما این هست که ارواح در دنیا قریب هستند، این همون مضمون قربت آگاهی است که عرض کردم، و در بدنها زندانی هستند، به همون معنایی که ابن سینا میگفت که ما در این دنیا به واسطه دام و دانه صیادان اسیر شده. خب اما در ادبیات هم شما خیلی به وفور این رو میبینید، مثلا اینکه معروف مولانا میگفت بودم آن روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. من اون موقع درد کش بودم، می میخوردم که نه تاکی بود و نه تاک نشانی بود، یعنی پیش از اون که اصلا جهانی باشه من این مستی رو تجربه کردم، یا پیش از آن که در جهان باقی می و انگور بود از شراب لایزالی جان ما مخمور بود. ما به بغداد جهان جان انالحق می زدیم پیش از آن که این داروگیر و نکته منصور بود. خب که روشنه پیش از اون که اصلا باغ می و انگور باشه، جان ما سرمست بود از شراب لایزالی. و این خیلی زیباست: ما به بغداد جهان جان اناالحق می زدیم، پیش از آن که این دارگیر و نکته منصور بود. خب می دونید که داستان منصور حلاج و منصور حلاج در جهان ما، در دنیای خاکی ما اناالحق گفت و تاوانش هم پرداخت، اینکه سرش بردار شد، ولی در بغداد جهان ما هم بود. اما مولانا میخواد بگه که فقط منصور حلاج نبود که اناالحق گفت، منصور حلاج نبود که این وحدت خودش رو با خداوند تجربه کرد، بلکه ما در جهان جان، نه در عالم آفاق بلکه در عالم انفس، ما تمام این احوالی رو که منصور در جهان آفاقی تجربه کرده بود، در جهان انفسی تجربه کردیم، که باز هم این هم ناظر به همون ازلیت نفس. یک مضمونی که دوست دارم که حالا با اینجای قدری فاصله بگیرم و توضیح بدم، در نوشته های کوربند و ممکنه دیگه فرصتی پیدا نکنم، مضمون خاصان عشق هست. مضمون خاصان عشق و ازلیت عشق که خب اگر دیده باشید جلد سوم اسلام ایرانی، دو دفتر دیگه، و دفتر سومش عنوانش هست خاصان عشق. این مضمون خاصان عشق ارتباط عمیقی با همین بحث ازلیت نفس داره، یعنی در ذیل ازلیت نفس ازلیت عشق مطرح میشه، که فکر میکنم امروز اگر بخوام وارد بشم یه تفصیل زیادی میطلبه، اما انشالله جلسه بعد این مطلب رو، یعنی در واقع مضمون خاصان عشق رو که مخصوصا در بحث کربن اهمیت داره و من اینجا سعی دارم که این ارتباطات روشن بشه، این رو هم قبل از اینکه وارد بند بعدی تمثیل ابن سینا بشم عرض خواهم کرد. خب من با اجازه شما بحثم رو به پایان میبرم که دوستان فرصت سوال هم داشته باشن، چون متاسفانه این ترم اینجوریه که بعد از کلاس شما کلاس دیگری هم دارم و خب مجبورم که زودتر کلاس رو تمام بکنم. یعنی ترم پیش گاهی مثلا کلاس ما تا 2 ساعت هم طول میکشید، هم بحثای من و هم سوالاتی که دوستان داشتن، ولی این ترم جلسات قبلم اینجوری بود که اون کلاس بعدی خب لطمه میدید و سعی میکنیم که حالا جورای دیگه جبران کنیم، که هر دو کلاس البته در این ساعت خودشون برگزار بشن. خب من در خدمتتون هستم، حالا اگر سوالی هست بفرمایید. ارتباطم برقرار هست اصلا؟